أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باب پنجم کتاب الأساس به بحث تعادل و تراجیح اختصاص یافت و در دو فصل اساسی مباحثش اومدند. فصل اول در مورد تعارضه، فصل دوم در مورد تزاحمه. خب تعارض رو بس رو به پایان رسوندیم، چون که تعارض گاهی موقع در ادله، گاهی موقع در اصوله و هر کدوم هم احکامی داشتن، اینا رو بحث کردیم. اما در مورد تزاحم که ابتداعاً باید بدونیم که تعریف تزاحم چیه و بعد بریم سراغ وضعیت تعادل و ترجیح بین متزاحمین. از ابتدای کتاب الاساس تا به اینجا هر چه قاعده اصولی خوندیم در خدمت استنباط حکم شرعی از میان ادله بوده و اینکه چطور میتونیم از میان ادله قطعیه، ظنیه حکم رو استنباط بکنیم. اگر نتونستیم با ادله حکم واقعی رو استنباط بکنیم، به واسطه اصول عملیه چطور میتونیم وظیفه خودمون رو در مقام عمل تعیین بکنیم. این میشه گفت چکیده کل این کتابه تا اینجا. اما بعد از اینی که احکام رو استنباط کردیم، گاهی در مقام انجام این احکام قدرت نداریم که دو حکم رو با هم دیگه جمع بکنیم، در صورتی که هر دو حکم هم موجودن، استنباط شدن. یعنی مشکل استنباط دو حکم نداریم، مشکلی که ما قادر نیستیم این دو حکم رو با هم دیگه جمع بکنیم. اینجاست که بحث تزاحم پیدا میشه. در مقام امتثال تکالیف قدرت نداریم جمع بکنیم بین دو تکلیف، یا باید این تکلیف رو انجام بدیم یا اون تکلیف رو انجام بدیم، یا باید این تکلیف رو ترک بکنیم یا باید اون تکلیف رو ترک بکنیم. اینو بهش میگن موارد تزاحم، که در فقه هم زیاده. اینها هم وقتی دو تا تکلیف میاد با هم دیگه، در حقیقت به لحاظ قدرت ما، به لحاظ قدرت ما امکان جمعشون نیست، یک وضعیتی پیدا میکنن که مرجحی توش نیست، یعنی وضعیت تعادله. یه وقتی هم وضعیتی پیدا میشه که نه، یک مرجحی هست، یک تکلیفی بر تکلیف دیگر مقدم میشه به خاطر اهمیت، مثلا اهمیت میشه یکی از مرجحات. تزاحم رو اگر بخوایم بازتر بکنیم، باید بگیم که تنافی گاهی موقع بین دو دلیله، به این صورت که نمیشه مدلول اینها هر دوتا در مقام جعل وجود داشته باشه و اراده شده باشه. اثبات یکی از این دو مدلول نافی مدلول دیگره. مثل اینکه بگیم نماز جمعه واجب است، بعد بگیم نماز جمعه فرض فرمایید که واجب نیست، یا نماز جمعه حرام است. اینا با هم جمع نمیشه. وجوب با حرمت، وجوب با عدم وجوب، اینها با هم دیگه جمع نمیشه. وقتی تنافی بین دو دلیل بود به لحاظ مدلولش، اینو بهش میگن تعارض. اما گاهی موقع مشکل ما در دلیل نیست، مشکل ما در عدم قدرت بر انجام دو حکمه، دو تکلیفه. قادر نیستیم، اما بر یکی قادر هستیم. اینجا که در حقیقت هر حکمی نافی موضوع حکم دیگره. مثلا یا باید نماز بخوانیم یا باید جان مؤمنی را نجات بدهیم. یکی باید دو تا کار رو باید انجام بدیم. هر دو تا هم نمیتونیم. بیستیم به نماز خوندن، مؤمنی میمیرد. بریم مؤمن را نجات بدهیم، نماز از دست میرود، وقتش میگذره. خب در اینجا تزاحم میشود. یعنی حکم وجوب نماز منافات داره با اینکه در مقام امتثال بریم شخصی رو نجات بدیم، و نجات دادن شخص منافات دارد با اینکه بریم نماز بخوانیم. وجوب هر کدوم از این دو فعل مانع میشه که ما بریم سراغ موضوع دیگری. وجوب نماز مانع میشه، منافات داره با اینکه بریم جان شخص رو نجات بدهیم. وجوب نجات شخص مانع میشه که بریم نماز بخوانیم. پس که انه امتثال هر کدوم از این دو حکم منافات داره با موضوع دیگه. این رو بهش میگن تزاحم. به صورت ساده بخوایم اشاره بکنیم، تزاحم معنیش اینه که ما نمیتونیم دو تکلیف را در مقام امتثال جمع بکنیم، قدرت بر اینها نداریم، اما بر یکی از اینها قدرت داریم. منات تزاحم همین قدرت نداشتن در جمع تکالیفه. ربطی به استنباط احکام نداره. ما استنباط احکام کردیم، یعنی هم نماز رو میدونیم واجب است، هم نجات جان مؤمن رو میدونیم واجب است. اصلا مشکل استنباط حکم نداریم، قدرت نداریم جفتش رو با همدیگه به جا بیاریم. لذا در حقیقت یک نوع تنافی در زمان امتثال پیدا می شود. خب چون که مسئله به قدرت برمی گرده، اشخاص هم مطرح می شن. یعنی یه وقت ممکنه که یه فردی باشه که هم بتونه نماز بخونه، هم دست کسی که داره غرق میشه رو بگیره نجاتش بده بدون اینکه حالت نمازش به هم بخوره. فرض کنیم هم میتونه زید که داره غرق میشه رو نجات بده، هم میتونه امر که داره غرق میشه رو نجات بده. فرض کنیم هر دوتا رو میتونه نجات بده چون قدرت بر هر دو داره. خب این دیگه تکلیف براش متزاحمه نیست، دو تا تکلیف براش متزاحمه نیست. اما یه کسی از نه، یا باید نماز بخونه یا باید بره شخص رو نجات بده، یا باید زید رو نجات بده یا باید عمرو رو نجات بده. دو تا قدرت نداره، یه قدرت بیشتر نداره. خب برای این فرد میشه چی؟ میشه تزاحم. لذا تزاحم نسبت به اشخاص فرق میکنن و قدرت‌هاشون. اما در تعارض اینجوری نیست. اگر روایات وجوب نماز جمعه با فرض کنید حرمت نماز جمعه با هم دیگه متعارض شد، اینها بین اشخاص فرق میکنن دیگه. یعنی هر کسی با مبانی ما داره نگاه میکنه مسئله، میبینه بله دیگه همینجور است که دو تا روایت با هم دیگه متعارضن. لذا فقها در خیلی از مسائل هستن که تمام فقها معتقدن که این دو دسته روایت مثلا با هم دیگه تعارض دارن دیگه، از این شخص با اون شخص تفاوت نمیکنه. اگر تعارض باشد، تعارض یه امر ثابتیه، به خلاف تزاحم که چون قدرت در افراد متفاوت میشود این تفاوت پیدا میکند از شخصی به شخص دیگه. پس یکی از فرقهایی که بین تزاحم با تعارض میشه گذاشت همینه که تعارض امر ثابتیه بین ادله، اما تزاحم چون به قدرت افراد برمیگرده بین اشخاص با همدیگه متفاوت میشه. خیلی خوب، پس تزاحم با تعارض برای ما مشخص شده. تزاحم اونجاییه که ما قدرت بر انجام هر دو تکلیف را نداریم، درست؟ حالا در اینجا وقتی مواجه میشیم با دو تکلیف، یک وقتی هستش که هیچ کدوم از این دو تکلیف بر همدیگه ترجیحی ندارن. فرض کنید هم زید داره غرق میشه، هم عمرو داره غرق میشه، هر دو اینها هم مساویان، هر دوشون مؤمنن. خب در اینجا بلا شک به لحاظ عقلی ما مخیر میشیم، خلافی هم نیست، اشکالی هم نیست که در اینجا قاعده اولی در تعادل، چون مرجح نداریم دیگه، وقتی مرجح نداریم بهش میگیم تعادل. در تعادل متزاحمین قاعده اولی تخییره. چرا؟ به خاطر اینکه عقل میدونه که تکلیف براش فعلی شده، چون از ناحیه احکام و استنباط حکم تو مشکل نداره. اینکه هر دو تا حکمم موجود شدن و موجود هستن اینکه شک نداره. فقط تنها نکته ای که از اینه که میفهمه که هر دو اینها نمیتونه فعلی بشه. هر دو اینا فعلی بشه یعنی چی؟ یعنی بگن که تو حالا که دوتا فعل رو در مقابلش واقع شدی، بعد هر دوتا رو انجام بدی، اگر انجام ندی عقابت میکنیم. خب ما قدرت نداریم، سابق برای اشاره کردیم که قدرت شرط برای تکلیفه، ما قدرت نداریم جفتشو انجام بدیم. اما خود عقل میگه خب جفتشو قدرت نداری، یکیشو که قدرت داری، به اندازه یکی که فعلیت پیدا میکنه قدرت پیدا میکنی. همینجاست که میگه خب حالا اگر یکی فعلی شد برای تو مخیر هستی، یا اینو نجات بده یا اون نجات بده، پس مکلف مخیره. پس قاعده در تعادل متزاحمین تخییره، چون عقل فعلیت یکی از دوتا رو درک میکنه به صورت لاعلتعین دیگه، یعنی بدون اینکه یک کدوم مشخص بکنه، چون مرجحی نداره برای اینکه کدوم مشخص بکنه. خب در فرض تعادل قاعده بین متزاحمین تخییره، اما اگر یکی از دو تا متزاحمین مرجحی پیدا کردن، درست شد؟ اینجا باید عقد مرجح بکنیم. این هم باز اغلب عقد در میابد که باید یک اونی که دارای مرجح هست اون فعلی شده براش، درست شد؟ حتی اگر احتمال فعلیت هم در مورد یکی بدهد اون رو میگه بگیریم، بخاطر اینکه تکلیف براش فعلی شده، یکی از این دو تکلیف احتمالش میده همین باشه، عقلا میگه همین رو بگیر، چون در ترک محتمل خلاصه احتمال عقاب هست، حالا دیگه چون احتمال این هست. خیلی خب، پس نتیجه اینه که اگر دو تکلیف آمدن و یکی مرجح داشتن، عقد مرجح در اینجا لازم است، جانب اهم را بر مهم تقدیم کردن لازم است، عقلم بهش مستقله، میدونه که وقتی هر دو تکلیف آمدن و قدرت هم بر یکی بیشتر نداریم، قدرت بر یکی بیشتر نداریم، در اینجا اهم رو بگیریم و مهم رو کنار بگذاریم. یه سوالی پیش میاد که منات اهمیت چیه؟ ما چجوری میتونیم منات اهمیت رو بفهمیم؟ این غالبا راهش رجوع به لسان ادله است. یعنی باید ببینیم همون ادله‌ای که مثلا نجات جان مسلمان رو واجب کرده و عرض کنم که ادله‌ای مانند اونها، اینا چی میگن؟ در دوران بین دوتا مؤمن آیا فرقی میذارن بین مؤمن مثلا پیر و جوان؟ زید پیره، عمرو جوان است، هر دو هم دارن غرق میشن، فرقی داره؟ مثلا اگه فرق نداشته باشه که گفتن تخییره، اما اگر فرق بذارن مثل این که بگه خب اون مؤمنی که مثلا فرض کنید عالمه، او ترجیح داره بر مؤمنی که جاهله. اگر همین چیزی از ادله استفاده شد، همین میشه در حقیقت منات اهمیت. بعد وقتی که به کلمات شارع مراجعه میکنیم، میبینیم برای بیان این اهمیت راههایی وجود داره. مثلا گاهی ذکر منات میکنه شارع، مثلا منات صلات رو مهمتر میداند تا منات صوم. فرض کنید یک کسی یا میتونه نماز بخونه یا میتونه روزه بگیره. اگر نماز بخونه دیگه روزه نمیتونه بگیره. اگر روزه بگیره دیگه نماز نمیتونه بخونه. خب در اینجا وقتی مراجعه میکنید شما میبینید که نماز رو گفتن افضل است از صوم، از این افضل است، از این افعل تفضیل میفهمیم مناته. اگر در مقام بیان در حقیقت ملاکات باشن، این رو میشه فهمید که یا یقینا اهمیت داره یا محتمل اهمیته. یا مثلا فرض بفرمایید که با الفاظ دیگری اون اهمیت رو برسونه، مثل اینکه یک فعلی رو مبنا حساب میکنه، مبنا حساب میکنه، مثل اینکه روایاتی داریم، روایات بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، بر پنج چیز بنای اسلام است، صلات و زکات و حج و صوم و ولایت. بعد اینها چون مبانی هستن از غیر خودشون مهمتر میشن. مثلا اگر عمد دارمدار شد که رد سلام بکنیم یا نماز بخونیم، اگر نماز بخونم نمیتونم رد سلام بکنم، فرض کنیم اگر جواب سلام بدم نمیتونم نماز بخونم، خب اینها مبانی اسلام هست. خب این مبنای اسلام طبیعتا از غیرش در حقیقت ممتازتره و مهمتره. لذا روی این حساب باید مراجعه بکنیم به لسان ادله تا ببینیم که چه چیزی اهمیت پیدا میکنه در فرض تزاحم. خب الفصل الثانی التزاحم و فیه مبحثان، الاول التعادل فی المتزاحمین، الثانی الترجیح بین المتزاحمین. قسمت 78م التزاحم، ان المکلف قد یعجز ان یمتثل تکالیفه لوقوع التزاحم فیها. مکلف گاهی موقع عاجز میشه از این که امتثال بکنه تکالیف خودش را، به خاطر اینکه تزاحم واقع شده در این تکالیف، و عدم القدرت علی الجمع بینها، به خاطر اینکه قادر نیست بر جمع بین این تکالیف. و حیث کانت موارد و تزاحم کثیره فی الفقه، از اونجایی که موارد تزاحم زیاده در فقه، یجر البحث عن حکمه فی صورت التعادل و التراجی فیها، شایسته است که بحث بکنیم از حکم تزاحم در صورت تعادل، تعادل یعنی اونجایی که مرجحی وجود ندارد، و تراجیح یعنی اونجایی که مرجحات وجود دارند، فیها، فیها یعنی در این در حقیقت موارد تزاحم. کما قد تعرض له بعض الاصولین، کمان که متعرض شدن به این بحث بعضی از اصولی ها. البته این تزاحم رو در کتاب های اصولی گاهی موقع در لابلای مباحث تعارض مطرح میکنن، گاهی موقع هم در ذیل بحث ضد به مناسبتی مطرح میکنن، ولی در حقیقت میشه گفت در کتاب الاساس یک جایی پیدا کرده که قسم دوم بحث تعادل و تراجح میشه. قسم اول تعارض، قسم دوم تضاحم. تعریف و تضاحم: ان التنافی قد یکون بین الدلیلین بحیث یعلم انه لا یمکن ان یراد مدلولهما فی مقام الجعل. تنافی گاهی موقع بین دو دلیل است به این صورت که میدانیم که امکان نداره اراده هر دو مدلول در مقام جعل شده باشد. مثل نماز جمعه واجب است، مدلولش وجوب نماز جمعه است. و دلیل دیگه میگه نماز جمعه واجب نیست، که اونم مدلولش عدم وجوب نماز جمعه است. خب نمیتونیم مدلول وجوب و عدم وجوب با هم دیگه در مقام جعل حکم هر دوش اراده شده باشد. فاثبات مدلول کل منهما ینفی مدلول الاخر. اثبات مدلول هر کدوم از این دوتا، از این دوتا دلیل، نفی میکنه مدلول دیگر را. اثبات وجوب نماز جمعه نافی در حقیقت عدم وجوب نماز جمعه است و بالعکس. و هذا ما سمیه به تعارض، این همون چیزی است که نامیده شده به تعارض. و قد سبقت ابحاثه، ابحاثش هم گذشت. و قد یکون بین الحکمین و حیث لا یقدر المکلف علی امتثال کلیهما. گاهی موقع بین دو حکم است به این صورت که مکلف چی بین دو حکم است؟ تنافی. تنافی بین دو حکم است به چه صورت؟ به این صورت، به این صورت که لا یقدر المکلف علی امتثال کلیهما، مکلف قدرت ندارد بر امتثال هر دو حکم. الا انه یقدر علی احدهما، بله لکن او قادر است بر چی؟ بر یکی از این دو تکلیف. هر دو تا رو نمیتونه، اما یکی از اونها رو میتونه. و حینئذ یکون و ثبوت و موضوع کل حکم نافیا لموضوع الاخر. اینجاست که ثبوت موضوع هر کدوم از این دو حکم نافی موضوع دیگره. یعنی اگر بخوای زید رو نجات بدهی، نافی اینه که امر رو نجات بدهی وجوبن. اگر بخوای امر رو نجات بدهی وجوبن، نافی اینه که بخوای زید رو نجات بدهی وجوبن. پس موضوع نجات زید با موضوع نجات امر هر دو با همدیگه جمع نمی شود. و هذا ما یسمى بالتضاحم، این چیزیه که بهش میگن تضاحم. و حیث کان منات التضاحم عدم قدرت المکلف علی الجمع بین التکالیف. منات تضاحم این است که قدرت بر نداره مکلف، قدرت مکلف در حقیقت از بین رفته بر جمع بین تکالیف. این که دو تکلیف بخواد جمع بکنه. فقط یکون و تکلیفان متضاحمین عند شخص لعدم القدرت علی کلیهما و غیر متضاحمین عند الاخر لقدرت علیهما. چون که مسئله قدرت مطرح میشه، پس دو تکلیف گاهی موقع متضاحم هستن نزد شخصی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت ندارن بر جمع این دوتا، یعنی دوتا رو نمیتونن با هم دیگه جمع بکنن، چون این شخص فاقد قدرت بر هر دوه. اما متضاحم نیست و غیر متضاحمین عند الاخر، نزد شخص دیگر اینجوری نیست. شخص دیگه قدرت داره، لقدرتهی یعنی قدرت شخص دیگر، علیهما، علیهما بر هر دو تکلیف. یه فرد قویست میتونه هم زید رو نجات بده هم امر رو نجات بده. خب این دیگه تضاحم وجود نداره بینش. به خلاف چی؟ به خلاف اینکه یک شخص ضعیفیست که یکی از این دوتا رو میتونه نجات بده، این تضاحم برش وجود داره. و دالکه که انقاد غریقین، اینکه نجات بدین دو غریق را، فانه قد یکون شخص قادرن علا انقاد هما معن، شخصی قادر است بر هر دوتا رو نجات بده، این تکلیف متضاحم نشده براش. و یکون الاخر قادرن علا انقاد احد هما فقط، و دیگری قدرت داره بر انقاض بله یکی از این دوتا فقط. این فرد براش تضاحم پیش میاد، فرد دوم. و علیه یمکن ان یختلف التضاحم به اختلاف الاشخاص و حالاتهم، به خلاف التعارض تضاحم اختلاف پیدا میکنه به اختلاف اشخاص و حالات اشخاص. به خلاف تعارض شما دو تا روایت بذارید، یکی مدلولش وجوب نماز جمعه است، یکی مدلولش عدم وجوب نماز جمعه است، اینو دیگه کسی نیستش که این دو تا تعارض ندارن، بذارید جلوی هم دیگه درست شد. جمع عرفی هم ندارد و تعارض مستقر است. این دو تا رو که بذارید جلوی هم، هر کسی رو ببینه میگه خب اینجا تعارض دیگه، این فرقی نمیکنه دیگه. اما در تضاحم اینجوری نیست، یکی سه قدرت جمع دارد یکی سه قدرت جمع ندارد. فانه لا یختلف به نسبت الیهم، فانه یعنی تعارض، مختلف نمیشود به نسبت به اشخاص. مجتهدین وقتی در مقابل این دو دلیل قرار میگیرن، بنابراین که همشون در حقیقت مدلول دو روایت رو، یکی وجود، یکی عدم وجود میبینن، دیگه نسبت به همه تعارض تحقق پیدا کرده. خیلی خوب. التعادل فی المتزاحمین، گفتیم که دو تا بحث باید در متزاحمین بکنیم، یکی تعادل یکی ترجیحه. اما تعادل، انه لا خلاف ولا اشکال فی ان القاعده الاولیه فی تعادل متزاحمین هو التخییر، نه خلافی هست از نظر اقوال اصولیین و نه اشکالی هست از نظر قواعد در اینکه قاعده اولیه در تعادل متزاحمین، در اینکه دو تا متزاحم با همدیگه متعادل میشوند، درست شد؟ یعنی هر تاشون فاقد مرجع هستند. خب بعد تخییر، اینجا تخییر از حکم. همینجا اشاره بکنیم، اگه خاطرتون باشه تعادل در متعارضین گفتیم حکمش تساقطه، اما تعادل در متزاحمین حکمش تخییره. لأن العقل یدرکو، چرا که عقل درک میکنه، ان التکلیف لا یسیر فعلیا بالنسبه الی الموضوع فی فرض التزاحم، عقل خودش میدونه که تکلیف فعلی نمیشود، فعلی نمیشود یعنی به این معنی که ترکش عقاب داشته باشه نسبت به دو موضوع، هم نسبت به نجات زید هم نسبت به نجات عمرو، بگیم فعلی، بله تکلیف فعلی نمیشود که اگر شما زید و نجات ندادی و عمرم نجات ندادی، بگن که چی؟ بگن که خیلی خوب، پس باید دوتا عقاب بشی، چون اصلا کلن یک قدرت بیشتر نداشتی، لذا اگر زید و نجات دادی دیگه به خاطر اینکه عمرو نجات ندادی و قدرت نداشتی عقاب نمیشی، پس فعلی نمیشه نسبت به دو موضوع در فرض تزاحم. ولكن لا مانع من ان یسیر فعلی هم به نسبت الی احدهما، اما مانعی نیست که فعلی بشود به نسبت به یکی از این دوتا، یعنی یکی از این دو موضوع تکلیف نسبتش فعلی بشود، مثلا زید یا عمرو، حالا برای اینکه تعیینم نشده باشه، احد ما باشد بدون تعیینش نسبت به یکی از این دو فعلی باشد. و ذالک یعنی ان یکون المکلف مخیرا بینهما، این معناش اینه که مکلف مخیر است بینهما، بینهما یعنی بین موضوع عین، دو موضوع رو هر کدوم خواست میتونه انجام بده. خب این حکم تعادل بود که تأخیر باشه. اما ترجیح چطوره؟ از ترجیح فی المتزاحمه، ان المرجح الاساس، اون مرجح اساسی، اساسشون صفته یا بهش نمیدیم دیگه، ان المرجح الاساس فی المتزاحمه هو الاهمیه، مرجح اساس و اصلی در متزاحمین اهمیته، فان تقدیم جانب الاهم علی المهم ما یستقل العقل به، این که ما اهم رو بر مهم ترجیح بدیم وقتی که قدرت بر انجام هر دو نداریم، اینجا این از مستقلات عقلی است، عقل خودش میفهمه که خب باید اهمو بگیرید، چون تکلیف که یکیش فعلی شده، خب اونی که فعلی شده باشد یا باید بگیم اهمه یا باید بگیم مهمه، اینجا خب معلومه که عقل میگه اهمو باید بگیری، به خاطر اینکه مناطش مهمتره و مناط مهمتر مصلحت بیشتری رو کسب میکنی توش. بل یحکم العقل ترجیح محتمل الاهمیه علی غیری، بلکه در فرض تزاحم عقل میگه اونی که محتمل الاهمیه هم هست مقدم بشه بر غیرش، غیرش یعنی غیر محتمل الاهمیه، یعنی اونی که محتمل الاهمیه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همین احتمال در نگاه عقلی یکی از مرجحاته، چون میگه اگر این مصلحتش احتمال داره بیشتر باشه، پس تو این احتمال بیشتر رو برو کسب بکن که ازت فوت مصلحت نشده باشه، اگر در واقع اهمیت این بیشتر باشه. پس مرجح اساسی اهمیت، حتی گفتیم احتمال اهمیت هم موجب ترجیحه. ثم ان التعرف على منات الاهمیه مما يحتاج الى الرجوع الى لسان الادله غالبا، شناخت منات اهمیت از اون چیزایی است که نیاز داره به لسان ادله مراجعه بکنیم، به کتاب و سنت مراجعه بکنیم بفهمیم، غالبا اینجوریه، چون سابقا هم گفتیم که عقل راهی برای شناخت مناطات به تمامه نداره، لانه لا سبیل للعقل فی معرفت المناطات، چرا که راهی برای عقل نیست در شناخت مناطات. ولا یخفا ان الشارع قد استخدم عبارات مختلفه لبیان ما هو الاهم فی مناطات احکامهی، شارع استخدام کرده، به کار گرفته عبارتهای مختلفی را برای بیان آن چیزی که اهم است در میان مناطات احکامش، اسلوب هایی داره، مثلا انه قد یعبر عن شیء به انه المبنا، مثلا یک کاری رو، یک فعلی رو شارع میگه او مبناست، وقتی مبنا شد معنیش اینه این اصل ریشه است، اگر این نباشه که انه بقیه امور هم ثابت نمیشن. خب پس در تزاحم بین همچین چیزی که شارع ازش تعبیر به مبنا کرده با غیرش، خب شما مبنا رو باید مقدم بکنی به عنوان اهم، او یستخدم اسلوب تفضیل فیه، یا اسلوب تفضیل را به کار برده، مثلا با افعل تفضیل بیان کردن. فیه در بیان ما هو الاهم. و حین ایدن یعلم انه تمه، که شارع احتمام دارد، انه تمه به حفظ ذالک شای اند تزاهم بین و بین غیری. اون زمانی که تزاهم بین این فعل و فعل دیگر میشد، چی احتمام داشته باشه شارع به یکی از اینها، پس ما هم در فرض تزاهم میایم اونی رو که شارع بهش احتمام بیشتری داره اونو مقدم میکنیم. این میشه حفظ ذالک شای. ذالک شای یعنی اون شیئی که از نگاه شارع با یک اسلوب بیان اهمی در حقیقت ذکر شده، اون رو مقدمش میکنیم در تزاهم بر دیگری. عند تزاهم بینه، بین این چیز و چیز دیگر، این رو مقدم میکنیم که شارع بهش اهمیت داده. و من امثلته این امثله بیان ما هو الاهم در مناطق احکام، آن چیزی که مثال میتونیم ذکر بکنیم برای آن چیزی که اهم است و بیان کرده شارع، بیان اهمیتش کرده، صحیحة زراره عن ابي جعفر عليه السلام انه قال بني الاسلام على خمسه اشياء، على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه. اسلام بنا شده است بر پنج چیز: نماز، زکات، حج، صوم و ولایت. خب ببینید از ماده در حقیقت مبنا استفاده کرده، بنیه بنا استفاده کردن، پس این نشون دهنده اینه که این پنج تا مبنا هستن برای اسلام، اساس هستن برای اسلام. خب اینا اساس همیشه اهمیت داره نسبت به غیر اساس. قال زراره فقلت و ای شیء من ذلک افضل، کدوم یکی از اینها افضل است؟ حالا اینجا صیغه افضل اسلوب تفضیل استفاده شده. فقال الولایه یا الولایه افضل، ولایت افضل است. لانها مفتاح هنه، چرا که ولایت مفتاح سایر اموره، بقیه اموره. والوالی هو دلیل، اون کسی که ولایت داره در حقیقت دلیل است و دلالت میکنه. علیهنه، علیهنه یعنی بر سایر امور مثل صلات و زکات و حج و صوم هم به واسطه والی احکامش فهمیده میشود. ولایت هم که راه در حقیقت به سوی اون صلات و زکات و حج و صومه و اساساً مثل بله مفتاحی است برای ابواب صلات و زکات و حج و صوم. قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل، اونی که بعد از ولایت در فضل میاد چیه؟ یعنی فضیلتش بعد از ولایته. فقال الصلاه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الصلاه عمود الدين، نماز عمود دین است. ببینید اینا نشون دهنده بیان در حقیقت اهمیت این افعال هستن، که نماز باز مهمتر میشه از زکات. خب الحدیث که ادامه برید حدیث رو با میتونید بخونید. خیلی خب، این هم پس در مورد ترجیح بین متزاحمین. تطبیقاتی رو ببینیم که نشون بده که در حقیقت این تزاحم در اینجا چه حکم پیدا میکنه. فرض کنید یک کسی اگر نماز رو بخواد داخل وقت بخونه، باید با تیمم بخونه، فرصت نمیکنه وضو بگیره. اما اگر بخواد خارج وقت بخونه، میتونه وضو بگیره ولی وقت رو از دست میده و تزاحم میشه بین نماز با تیمم داخل وقت و نماز با وضو خارج وقت. حالا وقت مهمتره یا وضو مهمتره؟ اینجا از ادله فهمیده میشه که مصلحت وقت بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه وقت بدل نداره، اما وضو بدل داره. شارع برای وضو بدل گوشه گفته با تیمم میتونی همون کار وضو رو برات انجام بده. لذا اینجا استفاده میکنیم که نماز داخل وقت با تیمم اهمه، چون به جای وضو تیمم میگیریم ولی مصلحت وقت هم حفظ میکنیم. در صورتی که اگر بذاریم خارج از وقت بخوانیم، مصلحت وقت رو از دست دادیم، هرچند که با وضو میخوانیم ولی مصلحتی رو از دست دادیم. اما اگر رفتیم با تیمم داخل وقت خوندیم، مصلحت وضو رو به واسطه تیمم تحصیل کردیم. اذا دار الامر بین الصلاه داخل الوقت مع تیمم، اگر امر دائر بشه بین نماز داخل وقت با تیمم، یعنی نماز داخل وقت رو با تیمم بخونیم، و صلاه خارجه، خارجه این خارج وقت، مع الوضو، یا اینکه نه وقت رو از دست بدیم و بیرون وقت با وضو نماز بخوانیم، ف فظاهر لزوم الاول، ظاهر لزوم اول است. لزوم اول یعنی چی؟ یعنی نماز داخل وقت با تیمم. لأن مصلحت الوقت لا بدل لها ان فاتت، مصلحت وقت دیگه بدلی ندارد. لا بدل لها، لها یعنی برای مصلحت وقت، ان فاتت اگر فوت بشه این مصلحت بره بیرون وقت دیگه مصلحتشو چیزی پر نکرده. به خلاف مصلحت الوضو حيث قد جعل الشارع له بدلا، به خلاف مصلحت وضو که شارع براش بدل قرار داده و خب تیمم، مصلحت وضو رو شما میتونی با تیمم تحصیل بکنی، چون خلاصه التراب هم احد الطهورین، اون هم برای طهارت حاصل میکنه. فلا بد من تقدیم ما لا بدل له الا ما له البدل، اونی که بدل ندارد، بدل ندارد چیه؟ وقته. اونو مقدمش بکنیم برای آن چیزی که بدل دارد که وضو باشد. پس رو همین حساب مصلحت وقت رو حفظ میکنیم با تیمم. خب تطبیق دیگه، اگر ام دارمدار شد بین اینکه نماز یومیه بخونیم یعنی نماز آیات بخونیم، جفتشون هم وقتشون زیق شده، در اینجا تضاهم واقع شده بین نماز یومیه و نماز آیات، اما نماز یومیه رو مقدم کنیم. چرا؟ چون برای نماز یومیه شارع وقت مخصوص قرار داده، ولی برای نماز آیات وقت مخصوص قرار نداده. بله در حالت مخصوصی گفته نماز آیات بخونید، ولی وقتی از اوقات شبان روزی برای نماز آیات قرار داده نشده. لذا اونی که دارای وقت است اهمیت داره نسبت به اونی که ندارد، یا حداقل احتمال اهمیتش می‌رود. اندار الامر بین صلات الیومیه و صلات الآیات فی ضیق وقتهما، اگر امر دائر بشود بین نمازهای یومیه و نماز آیات در ضیق وقتشون، یعنی هر دو اینها وقت ضیق شده، چون اگه وقت ضیق نشده باشه تزاهم ندارن، اما اگر وقت جفتشون ضیق شده است و مکلف هم طبیعتاً قدرت داره یک کدوم از این دوتا رو انجام بده، فقط وقعت تزاهم بینهما، تزاهم بین این دوتا واقع شده. و تقدم الیومیه لاختصاص الوقت بها فی اصل شرع، یومیه نماز یومیه مقدم می شود به خاطر اینکه در اصل شرع، یعنی در حقیقت حکم اولی که شارع برای نماز یومیه گذاشته، از شبانه روز بهش وقتی اختصاص داده، به نماز صبح بین طلوع فجر با طلوع خورشید وقت براش قرار داده، برای نماز ظهر همینطور، برای نماز عصر همینطور، برای مغرب و عشاء، برای هر کدوم وقت مشخصی قرار داده. میگه خب پس این معلومه که این وقتی که قرار دادن مصلحت وقت خیلی مهمه، پس اینو مقدم میکنیم، اونو که دارای وقت است رو مقدم میکنیم، حداقل اینه که احتمال اهمیت در دارای وقت بیشتر است. خب پس این هم یکی از راه‌های معالجه متزاحمینه. تطبیق دیگر رو مطرح بکنیم، اگر تکلیف شخص اینطوری دارمدار این بشه که یا در یه مکانی بیسته ایستاده و رکوع و سجود نکنه در نمازش، اگه ایستاده نماز بخونه رکوع و سجود نمیتونه انجام بده، یا اینی که باید بره زیر سقف نماز بخونه که اگر سقفش سقف کوتاهیه که نمیتونه ایستاده نماز بخونه اما رکوع و سجود میتونه انجام بده، این دوتا محل رو داره فقط برای نماز خوندن، یا باید بیسته در میان دوتا ستون که اونجا رکوع و سجود نمیتونه انجام بده، از ستون که بیاد بیرون باید بره زیر یک سقف که اون سقف کوتاهه که اونجا ایستاده نمیتونه نماز بخونه، یعنی قیامش رو از دست میده اما رکوع و سجود رو میتونه انجام بده. پس تضاهم میشه بین نماز با قیام بدون رکوع و سجود و نماز بدون قیام با رکوع و سجود، تضاهم واقع شده. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اگر مرجحی نداشته باشیم که اقتضا بکنه که قیام بر رکوع و سجود مقدمه یا بالعکس، طبیعتا مخیره، هر کدوم خاص انتخاب میکنه. اذا تمکن المصلی من احد الامرین، اگر مصلی متمکن بشه از یکی از این دو امر، از چی؟ من القیام به ترک رکوع و سجود لذیق المکان، اینکه بیسته ایستاده نماز بخونه و رکوع و سجود را ترک بکنه چون مکانش ضیقه، تو مکان ضیق نمیتونه رکوع و سجود انجام بده، او یا اینکه بره در یه مکان دیگه، اما من رکوع و سجود، اما اون مکان اینجوریه، رکوع میتونه انجام بده، سجود میتونه انجام بده به ترک القیام، اما همراه ترک القیام. چرا؟ لکون سقفهی نازلا، چون سقفش کوتاه نمیتونه بیسته اونجا. فقط وقعت تزاهم بینهما، اینجاست که تزاهم بین این دوتا در حقیقت حالت به وجود میاد، و حین اذن فهو مخیرون بینهما ان لم یکن هناک مرجحون، اینجاست که مخیر بین هر کدوم از این دو حالت میخواد که برای فعل نمازش، چون که مرجحی وجود نداره که یقتضی تقدیم القیام علی الرکوع و السجود، که ما قیام رو بر رکوع و سجود مقدم کنیم، او عکسه، یا اقتضا عکسش رو بکنه، یعنی رکوع و سجود رو بر قیام مقدم بکنیم. پس نتیجه این میشه که یه همچین فردی مخیر است بین نماز خوندن به یکی از این دوتا حالت، چون فرض این است که ترجیحی وجود ندارد. این سه تا تطبیق در حقیقت به ما نشون میداد که اولا اونی که بدل ندارد بر اونی که بدل دارد مقدم میشود از باب در حقیقت اهمیت یا احتمال اهمیت یا استفاده کردن از لسان ادله. اونی که وقت دارد مقدم میشود نسبت به اونی که وقت ندارد، و اگر هم نتونستیم احرازی بکنیم هیچ کدوم رو، مخیر هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، مقجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.